بحث درباره غیبت صغیر بود که عرض کردیم غیبت صغیر حرام است، مثل غیبت کبیر. غیبت غیر بالغ حرام است مثل غیبت بالغ. فرقی هم نمی کند در این غیر بالغ که ممیز باشد یا غیر ممیز. به دو وجه هم استدلال کردیم، یکی به اطلاق و عموم روایاتی که ناس درش آمده، مثل کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یأکل لحوما ناسب الغیبه، کلمه ناس درش آمده، یا روایات دیگر، و ناس اطفال را هم شامل میشه. دوم، الغاء خصوصیت از مؤمن و مسلم و از اخ به سوی صغیر، برای اینکه ما از روایات و آیات میفهمیم، عقلا میفهمند که منات در حرمت تضییع عرض و تنقیص طرف است، عرضشو داره میبره، تنقیصش دارد میکند، و این ملاک در صغیر هم وجود داره. هازا بنابراین که بگیم ملاک تنقیص و تضییع، که حقم همینه، و اما اگر گفتیم که نه، اصلا ملاک در حرمت غیبت این است که انسان مؤمن زبانش کنترل بشود و شخصیت ایمانیش حفظ بشود، دهنش لغ نباشد، هرچی به دهنش اومد بگد، اون چه میگوید یا قرآن باشد یا سنت یا مسئله مفید برای بشریت. اگر گفتیم حکمت حرمت غیبت و منات حرم یا منات حرمت غیبت حفظ لسان است از غیبت، لسان مؤمن از غیبت، این که واضح است که فرقی در مغتاب نیست، کبیر باشد یا صغیر. بنابراین معیار اگر گفتیم حفظه، که بعضی هم احتمال داده اند، روشنتر از استدلال. حالا شیخ قدس سره در باب غیبت صغیر به همین دو وجه استدلال فرموده، به بعضی از وجوه استدلال فرموده که یه بقی عبارتی ایشون رو بخونیم. ایشون می فرماد ثم الظاهر دخول السبی الممیز المتأثر بالغیبه لو سمعها، اون ممیزی که اگر بشنه و تحت تأثیر قرار میگیره، یعنی خوب و بد میفهمد، این حرامه. لعموم بعض الروایات المتقدمت و غیرها الدالت على حرمت اغتیاب الناس و اکل لحومهم مع صدق و اکل لحومهم، این روایات اینو میگیرد، مع صدق الاخ علی کما یشهد به قوله تعالی و ان تخالطوهم فاخوانکم فی الدین. این یک جهت که تمسک به اطلاق و عمومات، منتها ایشون میفرماد اگه اخم داشته باشیم اینا هم اخ هستن. مضافاً الی امکان الاستدلال بالآیه، آیه غیبت ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا ولا یغتب بعضکم، امکان استدلال به آیه، و این کان الخطاب للمکلفین بناء على عد اطفالهم منهم، اطفال را هم جزء مکلفین بدانیم، تقریبا از باب غلبه وقتی میگن یه جمعیتی، بچه‌هاشون را هم شامل میشد. وقتی به بزرگا میگد شما ها غیبت نکنی، لا یغتب، ای جامعه، ای شما بزرگ، ای شما ها، اونا را هم تقریبا میگیرد، یا تقریبا شامل میشد. و امکان و دعوا صدق المؤمن علیه مطلقا او فی الجمله، یا اینکه بگیم نه، مؤمن بر او مطلقا صدق میکند، از باب اینکه وقتی پدرش مؤمنه، اینم مؤمنه، نظیر احکام اسلام که شما احکام اسلام را بر فرزند مسلمان بار میکنید، با اینکه مسلم که نی، اما احکام اسلام را چه میکنید بار؟ بگیم اینجا هم این مؤمن است و چون مؤمنه دلیل شامل حالش میشه. او فل جمله یعنی اون جایی که عقاید حق را انتخاب کرد، اصلا شد شیعه، عقاید حق را انتخاب کرد. این هم این جهت او فل جمله ولعله لما ذکرنا، شاید برای همین جهت که ما ذکر کردیم که میشود به عموم ادله یا به این آیه استدلال کرد، صرح فی کشف الریبه به عدم الفرق بین الصغیر والکبیر. شهید ثانی که رساله کشف الریبه رو نوشته فرموده فرقی نی، و ظاهره الشمول لغیر المميز ایزن، ظاهرش اینه که غیر ممیز را هم میگیرد. این فرمایش شیخ قدس سره. تنها چیزی که در کلام ایشون هست این که صدق مؤمن مطلقا محل کلامه، برای اینکه در باب ولد مسلم که میگیم احکام بار میشود، نه از باب صدق است، نه از باب موضوعه، از باب الحاق حکمیه، نه الحاق موضوعی. یعنی گفته میشود تابع اشرف ابوینه، چون مسلمونن این احکام اسلام را دارد. ترتب احکام اسلام بر ولد مسلم از باب تبعیت لاشرف ابوین است، نه از باب صدق موضوع مسلم. یا از این جهت که شک داریم پاکه یا نجسه، در باب نجاست و طهارت کل شیئن طاهر. پدرش که یهودیه، فرض کنی شما میگی پدره نجسه، ما شک میکنیم دلیل بچه رو گرفته یا بچه رو نگرفته، کل شیئن طاهر. پس اینی که در باب ولد مسلم حکم مسلم رو دارد، این نه از باب الحاق موضوعیه. تا اینجا هم ما بیایم بگیم این مطلقا اینجوره، بلکه از باب تبعیت اشرف یا اشرف ابوین، یا در باب نجاست از باب اصالت و طهاره است. بنابراین این مطلقایی که ایشون فرموده ناتمامه. بله فل جملهش درسته. و کان ینبغی، برای ایشون که به القاء خصوصیت هم استدلال می‌فرمودن، استدلال به القاء خصوصیت خیلی اسهل است از این راهی که ایشون رفته که بگیم مؤمن برش صدق میکند تقریبا، یا نه این خودشم چجوره، این خودشم مثلا مؤمن است. تمسک به القاء خصوصیت و تنقیه منات اسهل است از تمسک به این وجه دوم، و کان ینبغی که او را هم متعرض بشه. بحث بعدی که ایشون داره راجع به دیوانه است، آیا دیوانه هم غیبتش جا حرامه یا نه؟ حق اینه، دیوانه هم غیبتش حرامه، دیوانه هم آبروی دارد، ارزی دارد، غیبت اونم حرام است. قضاءً لإلغاء خصوصیت و لإطلاق حرمت و غیبت ناس، کلمه ناس که در باب مغتاب آمده. اینی که بعضی ها گفتن که نه غیبت دیوانه حرام نی، برای اینکه این متأثر نمی شود. خب این یتی که در باب غیبت ما تأثر نمی خواهیم. اگر یک کسی بی غیرت باشد، فوش ناموسی هم بهش بدی متأثر نمی شود، چه برسی که غیبتش کنی، باز غیبتش حرام است. حرمت الغیبت دائر مدار تأثر نیست، مثل اینکه حرمت قذف دائر مدار، اصطلاح فقهیش اینه، حرمت قذف دائر مدار تأثر نی. اگه یک کسی بهش بگن مادرش فلان جور بوده، هیچ ناراحت نمیشه، خیلی هم تازه افتخار میکنه به این. خب این حد دارد، ولو این آدم گیری براش چی نداره، حرام هست، حدش درخواسته به تقاضاش داره، ولی حرام هست. کما اینکه حرمت قذف و حرمت سب دائر مدار تأثر نیست، حرمت غیبت هم دائر مدار تأثر نیستش. غیبت دیوانه هم حرامه، ولو او هیچی نفهمد و ملتفت چیزی هم نشود. حالا میایم چی چیش مراد است. من الان اجمالا گفتم. ببین من اجمالا میگم غزو حرامه ولو طرف تحت تاثیر قرار نگیره، فوش حرامه ولو طرف تحت تاثیر قرار نگیره، اما این که نه، او با شرط است در حرمت غیبت که او تحت تاثیر قرار بگیرد، این میایم که درست نیست. من اجمالش عرض کردم بعد میاد. اون حال بس میاد، ان الله فوز ال راضی بودن اون حرمت رو نمیبرد. غیبت حرامه، رضایت او حرمت رو نمیبرد. رضایت او یعنی من بیتفاوتم، این دنباله همینه، من عیبی برام نیست. حالا میرسیم بهش، حالا میرسیم ببینیم چی گفته. اون در بحث خودش میاد. توجه میفرمایید، اگر یک کسی گفت من راضیم مرا غصب کنی، غصب حرامه. باشه، بگه راضیم غیبتم کنی، یعنی راضیم آبروی مرا ببری. این جایز نیست، غیبت میگم ها، راضیم آبروی مرا ببری، این جایز نیست. یکی لأن الله فوز الی المؤمنه کل شیء الا اضلال نفسه، این چنین حقی را ندارد. دوم این که مقتضای اطلاق ادله حرمت غیبت اینه، غیبت حرامه، چه اون راضی باشد چه اون راضی نباشد. بله، اگر رضایتش برگرده به این که من تحت تأثیر قرار چی نمیگیرم، اون وقت برمیگرده به این که تسمعه رو میخواییم یا نمیخواییم. بله، حالا بذاری بخونیم عبارت ایشون رو هم. اینم راجع به مجنون، و ایشون میفرماد که بله، و منهو یظهر حکم المجنون، اگه اینجور باشه که غیبت خیلی از ماها باید جایز باشه، و منهو یظهر حکم المجنون الا انه سرح بعض الاساطین به استثناء من لا عقل له، اینو استثناء کردن، ولا تمیز معللن به شک فی دخولهی تحت ادلت الحرمه ولعله من جهت ان الاطلاقات منصرفت الى من یتأثر لو سمع، همین فرمایش آقایون. خب این جوابش میاد که اطلاقات انصراف ندارد و نخیر، غیبت حرام است، چه طرف تحت تأثیر قرار بگیرد چه تحت تأثیر قرار نگیرد. همچنانی که غزو حرام است، چه طرف ناراحت بشود و چه طرف ناراحت. بله، ایزا المؤمن دارا منوط به ناراحتی طرف است، ظلم بهش منوط به ناراحتیشه، چون صدقش دائر مدار ناراحتیه، ولی غیبت دائر مدار نیست، این غصب دائر مدار نیست. و بس هم بعد میاد. خب این هم راجع به این جهت بحث. بحث دیگری که اینجا شیخ متعرض شده درباره تعریف غیبت و شرایط و خصوصیاتی که در غیبت معتبر است، خصوصیات زیادی گفته شده در غیبت معتبر است. یکیش این که اون چیز کلام، اون چیزی که غیبت می شود، اون یک سوءی باشد، چه سوء دینی، چه سوء خلقی، چه سوء اخلاقی، چه سوء اجتماعی. غیبت اگر ذکر سوءی باشد، گفتن سوء درش معتبر است، یا قصد انتقاص، نمیخواد حالا بنویسی، نه چیزی است که من میگم حالا بس یکی یکی میاد، یا مثلا یکی دیگه از شرایط این که گفتن قصد انتقاص درش معتبر است، یا گفتن تأثر او معتبر است، اذا سمع متأثر می شود، اگر متأثر نشود اعتبار ندارد، و غیر این از اموری که ذکر شده از خصوصیات. شیخ هم متعرض شده. قبل از تعرض برای بحث باید اصل عملیه در مسئله را ببینیم، بعد بریم سراغ اون جهاتش. آیا اگر ما شک کردیم که در حرمت غیبت فلان امر معتبره یا نه، آیا در حرمت غیبت تأثیر مغتاب معتبره یا تأثیر مغتاب معتبر نیست؟ از اطلاقات و ادله چیزی نفهمیدیم، از اطلاقات و ادله و تعریف غیبت، از تعریف غیبت، اطلاقات، ادله چیزی نفهمیدیم. احتمال میدیم تأثر معتبر باشد، احتمال میدیم تأثر معتبر نباشد. یا قصد انتقاص آیا معتبر است در غیبت؟ کما یظهر از استثناء بعض موارد، مثلا گفتن که در باب جرح شاهد گفتن این مستثناست. خب این که میگن جرح شاهد مستثنا از غیبته، معلوم میشه در غیبت چیچی معتبر نمیدونن قصد انتقاص. ولی اگر قصد انتقاص معتبر باشد، خب جرح شاهد میشه، جرح شاهد استثنا میشود. از استثناء جرح شاهد معلوم شد مستثنا درش چی معتبره؟ قصد انتقاص. ولی اگر قصد انتقاص نبود، جرح شاهد از اول خودش خروج چی داشت؟ خروج تخصصی، احتیاج به قید نداشتیم، که استثناء نداشتیم. یا نفی علمیت، نفی علمیت را گفتن این از مستثنیات است. نفی الاجتهاد از مستثنیاته، نفی العلمیه این از مستثنیاته. خب اگر بنا بود در باب غیبت قصد انتقاص معتبر بود، اینا غالبا وقتی به قصد انتقاص نباشد، خروجش خروج چه بود؟ تخصصی. پس از استثناء بعض امور، حالا من شکا میخوام بگم، نمیخوام بحث کنم، از استثناء بعض امور از غیبت محرم، مثل جرح شاهد که گفتن مستثناست، نفی علمیت که گفتن مستثناست، یا نه فلانی در این بحث اشتباه کرده، نسبت خطا، نسبت سهر، نادرست رفته است، اینا رو گفتن مستثناست، از این استثناء اینا در میاد که اینا در غیبت قصد انتقاص رو معتبر نمیدانن، ولو نوبت به استثناء نمیرس. خلاصه ما اگر در این اموری که ذکر میشود شک کردیم که آیا یکیش مثلا سامع، آیا وجود سامع معتبره در غیبت؟ یا اگر خودشم آدم بشینه تک شب میخواد خوابش ببرد، هی مرتب داره بدگویی از افراد میکنه، خودشم میشنود، آیا وجود سامع معتبر است در غیبت؟ یا نه وجود سامع در غیبت معتبر نیست؟ آیا ذکر زبانی یا حرکت عمل خارجی در غیبت معتبره؟ یا نه اگه تو دلش همینجوری، مثل بعض وقت آدمی چیزی رو همینجور تو دلش میگذرند، هی تو دلش داره میگذرنه فلانی اینجوریه، فلانی اینجوریه، فلانی اینجوریه، یه قدر عقده‌اش وا بشه و یه قدری مال خوابش ببرد، آیا اون معتبره یا نه؟ آیا ذکر زبان وجود سامع معتبره یا نه؟ آیا ذکر یا فعل بالجواره معتبره یا نه؟ همون قلبم که فخو، اینا چیزاییست که ما در شک میکنیم، یا شک اگه شک کردیم، اگر شک کردیم در اعتبار خصوصیتی از این خصوصیات که در کلمات اصحاب و بلکه در کلمات لغویین آمده، اگر شک کردیم و اطلاق دلیل و یا تعریف یا فهم تعریف عرفی و لغوی و یا ادله نتونست برای ما چیزی رو اثبات کند، آیا قاعده براءت است یا احتیاط؟ چه حقوق الناسه؟ کجاش حقوق الناسه؟ اول کلام است که حقوق الناسه، نمیخوام مال مردم بخورم که، بعد که انجام دادم میشه حقوق مال مردم، نمیخوام بخورم که. اون تازه در حقوق الناس که احتیاط است، اون در اموال، اونم ذیل استفاده شده از اون آیه شریفه از خونه پدر و مادر نخورید، ولی نه در هر حقوق الناسی احتیاط باشد. بله بفرمایید. چی؟ نه همچی اولویتی نداره اصل براءت. اونجا در باب اموال نخواست مال مردم رو به دوزن، اما اینجا نخواست زبون رو همچی کنترل کند که نفس کش نباشه. حالا به هر حال آدم گاهی میخواد غیبت کنه دیگه، میتره که اگه غیبت نکند که. خلاصه اصل مقتضا، حالا بد نیست فرمایشات آقایون، انتقال خوبی بود، من متوجه این انتقال نبودم، ولی نمیتونیم این را بگیم. مقتضای اصل براءته، برای اینکه شک در تکلیف اجمال دلیله، شبیه حرمت غنا. در باب غنا، غنا محرم است، ولی اگر در خصوصیاتی راجع به غنا شک کردیم چه به شبهه مفهومیه که از راه وجود دلیل اصل چیه؟ براءت. یغتسر و در محرم بر قدر متیقن. اینجا هم اگر در اموری شک کردیم یغتسر و در قدر متیقن، یغتسر و به قدر متیقن، یعنی اونی که قصد انتقاص درش باشه، سامع هم درش باشه، ذکر زبانی هم درش باشه، خود اون امر هم سوء باشد، طرف هم متأثر بشود. مقتضای اصل براءت اینه. فتأمل، فرما شاهانو من نمیخوام نادیده بگیرم، نکته بود آیون فرمودن، سرعت انتقالی است که قابل تقدیر است که بگیم همون جوری که شما در باب اموال میگید که احتیاط در شبهاتش باید احتیاط کرد، مشهور بر احتیاط در شبهات موضوعیه اش، و اینکه تازه شبه موضوعیه هم هست که آسون تره، اینجا هم بگیم اینم عرض مردمه، آبروی مردمه. اونجا که برگردد به آبروی مردم، اونجا باز نتیجه این میشد، اونجایی که برگرده به آبرو مردم آن بر نگردد، خودم نشستم تنها تنها تو قلبم دارم میگذرونم، این که دیگه بر نمیگردد، تنها دارم میگویم، این که دیگه بر نمیگردد. بله، همین سل درسته، اینم یه راه، اینم شکر الله سعیک، درسته درسته، همون دیگه مقتضای قاعده انسانها خودشون، اصل عدم سلطه بر دیگران است، درسته، دیگران نمیشه برشون سلطه، اصل عدم سلطه، احتیاط در اموال، همین پس نتیف است. این عرض منم توجه کنی، بنابراین باید در این خصوصیات مشکوکه قائل به چی شد؟ تفصیل. اگر برگردد به تصرف در حق الناس، تصرف در سلطه دیگران، اگر برگردد، خب در اونجا باید بگیم که نباید، اصل احتیاط است. اگر بر نگردد باید بگیم اصل چیه؟ براءت. نکته خوبی بود آیون فرمودند. خب این راجع به اصل عملی در مسئله، و اما راجع به خصوصیات، قبل از بحث در خصوصیات تعریف هایی را که شیخ در اینجا نقل کرده بخونیم، کلام لغویین را، بعد از کلام لغویین بریم سراغ مستفاد از ادله و اخبار. شیخ می‌فرماد که الغیبتو اسم مصدر لغتابه او مصدر لغابه، ففی المصباح اغتابهو ازا ذکرهو بما یکرهو من العیوب. یه نکته اینجا عرض کنم، و اون کان یم بغیل شیخ الاعظم قدس سره که این بحث را کجا بیارد؟ اول بحث بیارد. طبع بحث اقتضا میکنه اول موضوع شناخته بشه و بعد بگیم سراغ چی؟ حکمش. طبع بحث اقتضا میکند بحث از موضوع مقدم بر بحث از حکم باشد. ثبت الارض ثم چی؟ ثم الغش. چون موضوع به حسب طبع هم اول باید موضوع باشه تا حکم بیاد، برحال این یه بقی اونجا فرموده باشه، حالا اینجا آورده، تازه به عنوان بقیه الکلام فی امورن، همچین پاورقی پاورقی اسم و مثلا، بله، ففی المصباح اغتابهو ازا ذکرهو بما یکرهو من العیوب و هو حقون بلا افترا می شود. ولی اسم الغیبه و عن الغاموس غابهو ایعابهو و ذکرهو بما فیه من السوء، اینم غاموس. و عن النهایه ان یذکر الانسان فی غیبته بسوء مما یکون فی ان یذکر ال... اینجوری باید بخونیم دیگه، ان یذکر الانسان فی غیبته بسوء، چون ثلاثی مجردش ظاهرا لازمه، لازم نی؟ یذکر الانسان، درسته؟ همین اونم میشه، ان یذکر الانسان فی غیبته بسوء مما یکون فی، اینجوری. و الظاهر من الکل خصوصا القاموس المفسر لها اولا بالعیب، بالعیب الظاهر ان المراد ذکره فی مقام الانتقاص و المراد بالموصول که فرمود و ذکره بما فی به اون چه درش بالموصول هو نفس النقص الذی فی این ممکن آبه و ذکره بما فی یعنی اون نقصی که درش هست و نه نقص در یه وقت نقص از خود صفت است یه وقت نقص از کلام منه من جوری دربارش حرف میزنم که چیکارش میکنم حرف زدن من سبب خورد کردنش میشود نه خود اون صفت باید نقص باشد و عیب باشد و ظاهر من الکراهه فی عبارت المصباح که فرمود ذکره بما یکرهه من العیوب کراهت و وجوده یاد بیارد او را به چیزی که اون طرف وجود او را خوشش نمیاد از وجودش خوشش نمیاد ولکن نه او غیر مقصودن قطعا طرف از وجودش خوشش نمیاد مطلب نی ممکنه از وجودش هم خوشش بیاد ولی در این حال انتقاسه از او یکون و چی؟ غیبته فالمرادو اما کراهت و ظهوره یا از اظهارش بدش میاد ولو لم یکره وجوده کالمیل الی القبائح میل به قبائح دارد از میل به قبائح خوشش میاد اما نمیخواد چی؟ نمیخواد دیگران اظهارش کنن و اما کراهت و ذکره و یا از یاد آوریش به هر حال خوش ندارد و اما کراهت و ذکرهی به ذالک العیب بگین عیب درش هست خوشش نمیاد و علا هازت تعریف دلت جملتون من الاخبار خب این تا اینجا عبارات لغویین حالا بس در خصوصیاتیه که ذکر شده اولین خصوصیت معتبر است در یه نکته دیره ارز کنم غیبت، اهانت، ایزا، ازای فحشا اینا حرامه ظلم حرامه بحث ما در اینه که آیا صدق غیبت میکند یا نه ولی یه چیزی ممکنه غیبت نباشد اما باز چه باشد؟ حرام ایزا است، ظلم است، ازای فحشا است بحث ما در اینه عنوان الغیبه است خصوصیاتی که مورد بحث قرار گرفته چند تا چیزه یک یعتبر فی الغیبه ان یکون المذکور سوءاً خلقیاً او خلقیاً دینیاً او اجتماعیاً او غیره بد باشه در غیبت معتبره یه امر بدی را بگوید باید اون امر بد باشه و اما اگر اون امر بد نبود یک امر مباحی بود حرام نی که راحت نداره هیچ بدی هم ندارد یا امر خوبی بود این غیبت نی فلانی نماز شب میخونه فلانی خیلی با سواده به عبارت اخرى میشه ذکر کی؟ ذکر خیر اگر اون چیزی رو که میگوید هیچ سوئی نیست این غیبت به صدق نمی کنه گفته نشود که ممکنه غیبت باشد از باب قصد انتقاص همین که میگه نماز شب میخونه میخواد به شکار کنه بدگویی کند میگیم اگر قصد انتقاص بود بر میگردد این عمل خیر بالملازمه به یه عمل بدی نمیشود یک عمل خیری بدون اینکه ملازم باشد ذکرش با یه سوئی بشه بدگویی کرد نمیشه قصد انتقاص کند قصد انتقاص مبادی میخواد میگد فلانی خیلی ملاست این نمیتونه قصد بدگویی کند ازش فلانی اهل تهجد و نماز شبه این نمیتونه بدگویی کنه ازش فلانی مثلا کفایه رو خوب میفهمد خب بله کفایه رو خوب میفهمد این که قصد انتقاص نی پس لا یقال که ممکن است با امر خیر هم قصد انتقاص محقق بشد و قصد انتقاص که محقق شد میشه چی؟ میشه غیبت لأنه یقال این امر خیر اگر بخواد قصد انتقاص باش بیاد باید ملازم باشد با یک سوئی و الا اگر ملازم نباشد محال قصد انتقاص بیاد قصد انتقاص با ذکر امر خیر متنافیان، مثل قصد عشرت ایام با اینکه میدونه 5 روز میموند، قصد مبادی میخواد، مثل اینکه میگه این نماز شب میخونه، حالا میخواد جلو مریدا این را بکوبدش. بله این ما منبر اون خیلی خوبه، خیلی ما حسابی زحمت میکشیم، مطالعه میکنیم، مطالب رو خوب میفهمه، یعنی این دیگه مکاسب و اینها رو نمیفهمه. بحث اینه که مکاسب رو میفهمه یا نه، چیزی از احکام شرع بلده یا نه. نه این خیلی کفایه رو خوب میفهمه، انقدر انگلت، حالا زمین ها فرق میکنه، حالا موردم براتون میگم، اما انقدر که من دیدم با این عمر خودم، انقدر انگلت و قلت داره، کفایه قشنگ و تأملاشو میفهمد، اما مسئله برای مردم بلد نیست تفلکی بگد. مردم مسائل دینیشون رو میخوان، مردم سهم امام دادن که مسائل دینیشون، ولی او بلد نیست. خب نفی علم که سونی یا این آقا مجتهد نی، خب این که بد نی، مجتهد نی، آسمون که زمین نی، مجتهد نی. اما یه وقت بگه مجتهد نی، میخواد بگه کودنه، این اینقدر کودنه که هم سنیاش رسیدن به اجتهاد این نرسید. یه وقت میگه نه آقا این آقا مجتهد نیست، لو علم الناس کیف ما خلقوا لم یلوم بعضهم بعضا، خدا هر کسی رو یه استعداد بهش داده، یه استعداد به مقدس اردبیلی داده، یه استعداد به صاحب جواهر داده، یه استعداد به امام امت داده، یه استعداد به من طلبه‌ای داده که 8 ساعت مطالعه میکنم یه چیزی رو تازه نمیفهمم. خب این معنی نداره. اما اگر بخواد با این یه قصد انتقاص کند، باید برگردد به یه ملازمه چی؟ سوی این نماز شب میخونه، یعنی اهل علم و مطالعه اینه، نماز شب به درد من نمیخور، نماز شب بخون، ننه خان شله پز نماز شب به درد من چی میخور؟ چون بحث اینه درد من، خیلی نماز شب خشنگی میخونه، 300 بار العفو میگه، 70 بار استغفر، و چه العفوی میگه. خب این دو جور میشه گفت. اگه به قصد انتقاص بگی، میخوای بگی این بی سواده. من یادمه در زمانی که امام درس خارج فقه میفرمود و از مسجد محمدیه به مسجد سلماسی منتقل شده بود، چون این مسجد محمدیه امام هم فقهش اینجا میفرمود هم اصولش را، اصولش همون وقتا تقریبا تقریراتش داشت چاپ میشد، 1371، همون وقت برای اینکه امام را کوچیکش کنن، امام خیلی اصولش خوبه، برید اصول امام، اسرا امام خیلی اصولش خوبه این زمین، اما فلان آقا فقهش خیلی خوبه. حالا اون آقا فقه چجوری خوب بود؟ متن حدائق رو قشنگ میخون. خب حدائق میدونی کتاب بسیار روانیه، نمیگم اون آقام راضی بود که اینا بهش بگن، اما دشمنان امام که میخواستن امامو لهش کنن، امام ای اصولش خوبه. خب این که بدگویی نیست، اما ای اصولش خوبه یعنی فقه ندارد، تا فردا آی بورجدی سرش که زمین گذاشت این به عنوان مرجع مطرح نشه. یا آقای منبری بود، خدا رحمتش کنه، حالا به هر حال خدا رحمتش کنه، خودش کیفر عملشون دید، این آقا با امام موافق نبود، مخالف بود با امام سلام الله علیه، اون وقت میرفت منبر به اینکه کلا سر افراد بذاره، امام وقتی اخلاق بگه چقدر قشنگ اخلاق میگه، واقعا در اخلاق، درس اخلاق امام تو این فیضیه درس اخلاق. حالا ما خودمونو میکشتیم در زمان نهضت که بگیم آقا امام اعلمه، من 9 تا دلیل اقامه کرده بودم برای اعلمیت امام، الان 5-6 تاش یادمه. او میگفت، میرفت اینجا بالا منبر جمع، امام اینقدر درس اخلاقای قشنگی میگو، همون وقت بهش دوستان اعتراض میکردن، یا آقای از یه شهر دیگه هم آورده بودن منبر، اوضاع خیلی عجیبه، شما جوانید کلک های دید. یا آقای را از یه شهر دیگه آورده بودن اینجا منبر بره، من اسم اون شهر خصوصیاتشون نمیگم، اون آقا را آورده بودن اینجا منبر بره، منبر عرفانی هم برد، نه اینکه امام اهل عرفان و فلسفه بود که این راحت بتونه امام رو بکوبه. اون وقت اونجا یه مسائل عرفانی و فلسفی میگفت، بعد میگفت بله امام هم یه بعضی اسم که نمیبرد، بعضی از بزرگان هم در حوزه بودن که الان گرفتار زندان اینا هستن، اینا هم خیلی در عرفان وارد بودن، اگر الان بودن من در مسائل عرفانی باشون صحبت میکردم، یعنی خودشو در حدی دونسته که با او صحبت کنه. ما خودمونو میخوردیم، چی کار بکنیم؟ بهش پیغام میدادیم آه ما نمیخوایم از امام تعریف کنیم، گفت خیر به خیر تو امید نیست، شر نرسان. اینجور اوضاعی در حوزه ها بوده تا حالا به اینجا رسیده است، اونم تازه حوزه قم به هر حال اینجور مسائل رو داشت. بگذرم، پس بنابراین یکی از شرایطی که در غیبت معتبر است عرفاً کون اون مذکور و مغتاب و به سوءاً، سوءاً بالمطابقه او سوءاً بالملازمه، یا خودش سوءه یا بالملازمه باید سوء باشه و الا غیبت صدق نمی کنه. قصد دوم در باب غیبت، امر دوم در باب غیبت، این دلیلش عرفا، خوبیاشو بگی ذکر خیره، این آدم با سواد، آدم خوبیه، نماز شب خونه، اهل ورد، اینا که غیبت اونجا میشه غیبت، اگه من بدونم میشه غیبت، پس میخوام اینو خوردش کنم، این نحوه دشمنیه، اینو میخوام در نظر اونا لهش کنم، میخوام لهش کنم، ببین میخوام مریدش ازش بگیرم. خب مرید بازی میگن مرید حکم ناموس داره، حالا البته اینجوری الحمدلله، این میخوام مریدش ازش بگیرم، چه جوری ازش؟ آقا شما کلکای آخوندی که نمیدید، چه جوری مریدش ازش بگیرم؟ بعدم یه جوری میام که هیچ کس نتونه بام حرف بزنه. بله من اونجا گفتم آقا نماز خونه فلان فلان شده، تو چیکار داشتی؟ من اینو داشتم هدایتش میکردم بیارمش، نماز نمیخونه، با نماز بده، من میخواستم بیارمش، یه بار من اونجا له و لورده میکنه، میشه قصد انتقاص؟ نمیشه قصد انتقاص نباشد، به هر حال باید قصد انتقاص باشد و بالملازمه برگرده به سو. حالا اجازه بفرمایید، امر دوم قصد انتقاص است، قصد بدگویی، کما صرح بذلک محقق ثانی در جامع المقاصد که عبارتش را کی نقل کرده؟ مرحوم شیخ نقل کرده، در اینجا در مکاسب عبارتش را نقل کرده، در بحث ذکر مستثنیات غیبت، بله اینجا دارد که قال فی جامع المقاصد بعد ما تقدم منه فی تعریف الغیبه، قبل از ذکر مستثنیات غیبت، ان ضابط الغیبه المحرمه کل فعل یقصد به حدق عرض المؤمن و تفکه به و اضحاک الناس منه و اما ما کان لغرض صحیح فلا یحرم کنصح المستشیر و تظلم و سماعه و الجرح و تعدیل و ورد من ادعا نسبا لیس له و القدح فی مقالت باطله خصوصا فی الدین و الجرح و تعدیل و رد و ببخشید من گفت به انک ملیون ایران و رد و من تورد و من ادعا نسبا لیس له. سید میگه سیدم، شیخ سیدم میگه سید نیستم، رد و من ادعا نسبا لیس له و القدح فی مقالت باطله، حرف غلطی زده، من میخوام جوابشو بدم، خب دارم جوابشو میدم، میگم این اشتباه کرده، خلاف کرده، غلط کرده، اینا غیبت نی، برای اینکه هیچ کدام به قصد انتقاص نیست. این تعریف جامع المقاصد من در 28 ربیع المولود 423 نوشتم و لقد اجاد فی ما قال، این یک جا. و اما شهید ثانی هم همین جور دارد، شهید ثانی و فی کشف الریبه ذیل همین بحث الاول، ان الغیبه ذکر الانسان فی غیبته بما یکره نسبته الیه بما یعد نقصا فی العرف به قصد الانتقاص و الذم، به قصد انتقاص و الذم، و یخرج علی هذا التعریف ما اذا ذکره که نقصا با عدم انتقاص، ایشون هم فرموده قصد انتقاص درش معتبر است، و قصد انتقاص اگر نگوییم تنها شرط در باب غیبت است، لااقل از اینکه اعتبارش مسلمه. پس دو تا هم، یکی این که اون مذکور سو باشد، دوم این که قصد انتقاص باشد، شهادت و عرف وجدان. ولکه انتقول قصد الانتقاص یکونه چی؟ کافه، چون قصد الانتقاص ملازمه دارد با اینکه مذکور چیه؟ سوءه. نمیشه قصد الانتقاص باشد و مذکور سوء نباشد. بقیه بحث برو فرم.